توی میدون احمد آباد یا چهارراه احمد آباد مشهد نگذاشتن که این پرچم ایران پایین بیاد. ثبت نام میکنن، اسم مینویسن، وقت میگیرن که برن پرچم ایران رو نگه دارن. اون کسی که تو نونواییه، اون کسی که توی وزارتخونه‌ای داره کار میکنه، اون کسی که توی بانک داره کار میکنه، به علاوه همه نیروهای امنیتی و نظامی ما، پلیس ما، پزشکان ما. شرحش اینقدر مفصله که به نظر ما تو دوره جنگ هم بهش نخواهیم رسید. بعد جنگ تازه باید ببینیم که چه اتفاقی افتاد. اینا همه یعنی این که رستاخیز ملت ایران واقعا اتفاق افتاد. غربی ها به خصوص باور نمی کنند که چه حادثه بزرگی در جهان در حال رخ دادنه. شما یادتونه که چندین سال پیش کسانی راجع به تغییر نقشه خاورمیانه، تغییر بازی‌ها در خاورمیانه حرف می‌زدند. اون که اما موفق شد این روزها به عینه این بازی رو تغییر بده، این نقشه رو به نظر میاد آرایش قدرت رو تغییر بده، ملت بزرگ ایران بودن، ملت عزیز ایران. به یکایک که شما این رستاخیز و شکوه رو تبریک میگم. لیاقتش رو دارید، شایستگیش رو دارید. و یاد میکنم از رهبر شهید انقلاب که پدیدآورنده این عظمت بودند و هستند و خواهند بود.
بی خزان باد و بهار همه ی هستی نشارد، سرزمین محبوب من تو طلوع بی غروبی، شاد و تابان روزگارد، سرزمین محبوب من باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم.
با همین شدت و بلندی در بالاترین ارتفاع صدا، خدا رحمت کنه آقای محمد نوری رو، همه الان وقتی ایران میگیم صدامون در بلندترین جای زمین و آسمان قرار میگیره. خوانندگان، ترانه سرایان، شاعران، الان دیدین همه شاعر شدیم دیگه و همه دلمون میخواد که در وصف هم دیگه، در وصف ملت ایران، سرزمین بزرگ ایران، شعرها، بلند مضمون ترین شعرهای ممکن رو با بلندترین صدا فریاد بزنیم. اما ممکنه شما بگید که اینا رو خودتون در رجب خودتون میگین، خودتون و رسانه های خودتون تو تلویزیون و خبرگزاری هایی که به طور معمول داریم و روزنامه ها و رادیو و اینها دارین از خودتون تعریف میکنین، ممکن حتی نسبت به یه حادثه اقراق هم بکنین. توی دقایق آینده از طریق متخصصین این حوزه میخوایم یه نگاهی اتفاقا بکنیم، ببینیم که این تصویری که ما تو ذهنمونه، یعنی ملت ایران، با اونچه که رسانه های غربی و به خصوص عربی و حوزه خلیج فارس دارن میگن چقدر منطبقه. البته که اونها رسانه‌های دشمنن دیگه، این رو لطفاً خواهش میکنم یادتون نره. آقای دکتر مهدی جلیلی نشستن، خیلی خوش آمدید. شما مدرس ارتباطاتی، مدرس دانشگاهین و پیگیری میکنین رسانه‌ها رو. این حرفایی که ما میزنیم حالا یک بخشی از تعابیرش بله اختصاصی ماست، اونا متوقف امر تبادل آتش و رفتار نظامی اند. چقدر این دوتا تصویر منطبقه؟ اونا دارن چی کار میکنن؟ چه تصویری دارن میسازن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه ذره باید برگردم عقبتر، چون مسئله صرفا به امروز خلاصه نمیشه. من سالها روی موضوع اسرائیل کار کردم، اصلا قبل از اینکه مسئله خود ما باشه و مسئله مردم فلسطین و غزه بود. اسرائیل خب از بازوی رسانه در کنار بازوی نظامیش به شکل جدی استفاده میکنه.
تصویری که از خودش میساخت؟
بله، هم تصویری که از خودش میسازه، هم تصویری که از کسانی که در مقابلش هستن میسازه.
این هر دو تا بیاد.
این هر دو تا رو داره. و خب بعد از اینکه شبکه‌های اجتماعی قدرت گرفتن شکلش رو عوض کرد. ببینید اگر ما برگردیم یه ذره عقب‌تر، تصویری که اسرائیل از خودش می‌ساخت تصویر یک ملت مظلوم ستم دیده مورد ستم واقع شده بود. از یه جایی به بعد، مخصوصا از 7 اکتبر به بعد که شروع کرد دیگه قتل عام مردم غزه رو، این رو برد به سمت اینکه از یک چیزی استفاده کرد، یک شگردی استفاده کرد، توی ارتباطات بهش میگن انسانیت زدایی، و اومد حالا دیگه ملت مظلوم خودش رو معرفی نمی کرد. خودش رو چی معرفی میکرد؟ میگفت اینایی که من دارم میکشم انسان نیستن.
این رو در مورد فلسطینی ها به کار
در مورد غزه ها فلسطینی ها به کار میبرد و حالا در مورد ایرانی ها هم به کار میبرن. یعنی میبینید مسئله اینه که هر کسی که من میکشم حقشه که کشته بشه، حتی اگر یک کودک باشه. تو غزه بیمارستان بمباران میکرد، چادر بی خانمان ها رو، آواره ها رو آتیش میزد و میگفت که اینها سپر انسانی هستن. اصلا عبارت سپر انسانی رو شما اگر جستجو کنید در ادبیات اینهایی که بازوی رسانه اسرائیل هستن، مخصوصا در زبان فارسی، میبینید که این عبارت عمدتا بعد از هفته اکتبر که خیلی پررنگ تر دیده میشه. در واقع رفتن به این سمت که بگن ما هر کسی رو که میکشیم حقشه، حتی اگر بچه‌ای باشه که رفته مدرسه درس بخونه.
این که تعبیر ما نیست، صراحت خودشونه.
بله، یعنی اونها اصلا انسانیت زدایی یعنی همین، یعنی این که شما از اون کسی که میکشی انسانیت رو بگیری،
بنابراین این جایزی که هر کاری باهاش بکنی.
دقیقا. و اسرائیل داره این کار رو میکنه با همه امکاناتش، با همه امکاناتش که میگم یعنی تعداد زیادی شبکه تلویزیونی در سراسر دنیا و مخصوصا در این جنگ اخیر که خیلی برای ما ایرانی ها دردناکه، با یک تعداد زیادی فارسی زبان، من دیگه اسم ایرانی رو اونا نمیذارم.
نه اون که قطعا نیست.
اینها کسایی هستن که فارسی صحبت میکنن، فارسی توییت میکنن، فارسی مصاحبه میکنن و توجیه میکنن کشته شدن آدم ها به دست اسرائیل رو. پل کرج رو میزنه. بلا فاصله بعدش یک آدمی که اینجا روزنامه‌نگار بوده قبلاً و ارتزاق می‌کرده در این کشور، بچه همینجاست، توییت می‌زنه می‌نویسه که این پل راهی بود به شهرک‌های موشکی.
چیزی که همه مردم دارن می‌بینن که راهی به کجا بود، از کجا به کجا ما رو.
این که از این دروغ خجالت نمی‌کشه.
زمین که هنوز که بهره‌برداری نشده.
ببینید مسئله این نیست که اصلاً چه نسبتی با واقعیت داره. مسئله اینه که اینا یک ادعی رو تحمیق کردن در بین مخاطبانشون و روی یک عده تأثیر دارن. برای این که برای اونها خوراک درست بکنن میان اینها رو میسازن. یه ذره اگر بخوایم ماجرا رو روشن‌تر بکنیم، من چند تا فکت میدم بهتون. ببینید به مخازن مثلا نفت و انبار نفت کرج حمله میکنه.
آره.
یک روز قبل از روزی که قرار بارون بباره، چون میدونه که اون تبدیل میشه به باران اسیدی، این رو اون لشکر فارسی زبانش میرن توجیه میکنن، میذاره پتروشیمی ماهشهر رو روز 15 فروردین میزنه که شنبه است که کارگرا رفتن سر کار که تعداد بیشتری آدم اونجا از دست برن، شهید بشن. پل کرج رو روزی میزنه که 13 بدر مردم از اون مسیر دارن میرن جاده چالوس یا زیرش نشستن. ولی اون عملی رسانه‌ایش این رو میان توجیه میکنن، میگن پل جمهوری اسلامی، میگن انبار نفت جمهوری اسلامی، میگن پتروشیمی جمهوری اسلامی. کسی به این دقت نمی کنه.
این بازی از همون وقتی شروع شد که ایران رو از جمهوری اسلامی جدا کردن تو ذهن خودشون و توی ادبیات خودشون. حالا بهشون این امکان اجازه رو میده که دیگه روی همین مضمون و معنی راه برن،
سوار بشن. این انسانیت زداییه. یعنی وقتی شما اینطوری کار میکنی، اون کسی که زیر پل، اون خانواده‌ای که زیر پل کرج رفته بودن برای 13 بدر، حقشونه که بمیرن. اینطوری میکنه برای مخاطبش دیگه، میگه اون بارون اسیدی اگر میریزه رو سر مردم حقشونه، چون این انبار نفت جمهوری اسلامیه. اون کارگری که توی پتروشیمی داره کار میکنه، تو اون گرما داره کار میکنه، حقشه بمیره.
حیرت انگیز اونایی که باور میکنن. خانم هانیه قاسمیان، شما مطالعات و تحصیل و تدریستون با رسانه است، تجربه کار با رسانه رو توی لبنان و توی قطر و جاهای دیگه هم داشتین. این چیزی که آقای جلیلی میگن نشانه هایی توی رسانه های خلیج فارس هم داره. اونا چیکار میکنن با ما؟
انعکاس در واقع این جنایت های اسرائیل باید گفتش که کمی متفاوت از تصویریه که آقای جلیلی دارن ارائه میدن از رسانه های خارجی. این تفکیک بین ایران و جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته عمدتاً در رسانه‌های عربی. اما رویکرد پرداختن به اخبار در رسانه‌های کشور حاشیه خلیج فارس متفاوته. ما چندان بازتابی از جنایت‌های اسرائیل توی رسانه‌های سعودی و اماراتی و اینا اصلا نمی‌شنویم که حالا بخوایم ببینیم که انسانیت زدایی اتفاق می‌افته یا نه، ولی برعکس بازتاب اغراق‌آمیز حالا حملات ایران به تأسیسات و در واقع پایگاه‌های آمریکایی رو توی این رسانه‌ها می‌بینیم که این حملات به کشورهای حاشیه خلیج فارس اتفاق افتاده.
یعنی مثلا این که وقتی ما یه پایگاه آمریکایی رو توی عربستان، توی اردن، توی امارات، قطر اینا می‌زنیم، اونها از تعبیر یه پایگاه آمریکایی استفاده نمی‌کنن، میگن ایران به عربستان،
حمله کرد، به امارات حمله کرد، به بحرین حمله کرد. این تفکیکه هیچ وقت اتفاق نمیفته. حالا قطر موضع یک مقدار متفاوتی داره، کشور قطر
ملایمتره یا تندتره؟
ملایمتره طبعا،
یعنی الجزیره به خصوص؟
بله، الجزیره و کلن رسانه های قطری با توجه به اینکه دولت قطر تصمیم گرفت که سیاست نسبتا متفاوتی رو از ابتدای جنگ در برابر کشور ایران اتخاذ بکنه، به خاطر همین هم رسانه‌هاش هم طبعا سیاست متفاوتی رو اتخاذ کردن.
یعنی واقعی ترن؟
تقریبا میشه گفت واقعی ترن. میشه اینجوری گفت که در واقع رسانه‌های قطری به صداهای مدافع ایران اجازه در واقع حرف زدن میدهند، اما اشاره میکنم به میزگردی که روزهای اخیر خیلی هم در شبکه‌های مجازی وایرال شده. جناب آقای دکتر حسن احمدیان، استاد دانشگاه تهران، در الجزیره حضور پیدا میکنن با 9 تا کارشناس عرب و خصوصا اهل حاشیه کشور حاشیه خلیج فارس، و ایشون یک تنه در برابر 9 نفر 8 نفر از مواضع ایران دفاع میکنن. یعنی در یک موضع نابرابر قرار میدن صدای مدافع ایرانو. این رو هم عرض کنم که اتفاقی که در رسانه‌های قطری افتاده اینه که صداهای حامی ایران محدود شدن به اشخاص ایرانی. این چیزی که نباید ازش صرف نظر کنیم، ازش چشم پوشی کنیم. آدم‌هایی بودن در خود شبکه الجزیره، کارشناسان مطرح، خانم فاطمه الصمادی، رئیس بخش، یعنی رئیس میز مطالعات ایران در مؤسسه دراسات الجزیره، آقای سعید زیاد، کارشناس همیشگی شبکه الجزیره که تو جنگ غزه همیشه تریبون دستشون بود، خانم منا حوا، حالا اینا اسمها رو میگم که مستند باشه، اینها بلافاصله که حمایتی گرفتن، یعنی شروع کردن به حمایت کردن از ایران، حالا به صورت حالا خیلی جدی، ما دیگه خیلی کم اثری از اینها توی رسانه الجزیره میبینیم. یعنی ما بله، ما صداهای حامی ایران رو داریم تو الجزیره انگلیسی بیشتر، تو الجزیره عربی کمتر چون مخاطب عربی دارن، اما تصمیم بر این است که صدای حامی ایران باید ایرانی باشد. شخص عربی که از ایران دفاع کند ما خیلی کم صداش رو میشنویم در این رسانه ها.
و همینطور گفتین کسانی که بودن هم صدا... یا کم شدن یا هست شدن.
آره کم شدن، بعضا هست شدن، و ما خیلی دیگه اثری ازشون در شبکه های مجازی میبینیمشون، ولی دیگه بر مانیتور شبکه الجزیره ما این اشخاص رو نداریم.
خیلی مهمه، اینا همه معنا داره توی رفتار تلویزیونی، به خصوص تلویزیون های خبری. این که به قول خانم قاسمیان، کی الان داره امر واقع رو توضیح میده؟ اگر یک ایرانیه، خب داره منافع ملی کشور خودش رو بازتاب میده، اما اگر یه عرب باشه مثلا، نمیدونم، یه اروپایی باشه، او دیگه این جنبه های بومی و ملی که در موردش اتفاق نمیکنه، تأثیر نمیگذاره، اون رو نمیگذاریم اتفاق بیفته. حالا یه قدری هم قابل درکه، به خصوص برای اینکه این کشورها شرایط رو برای حضور هم سفارت اسرائیل بعضن توی کشورهاشون فراهم کردن، هم پایگاه‌های آمریکایی کمک کردن، همیشه تو نوبت‌های بعدی صادق گذاشتم، اینطوری بوده. بحرین تا حالا 3 بار به نظرم ما رو برده شورای امنیت، بله. موضوع ایران رو برده شورای امنیت، بحرین باعثش بود.
بله بله.
و امارات که داره رفتارهایی میکنه. ببینید بالاخره نیروی متخاصم به نظر میاد اینجوری شکل گرفته، هرچند که ما نظرمون این نبوده، یعنی گفتیم آقا کشور همسایه این، شما با ما قول و قراری گذاشتین که از زمین و آسمانتون نیروهای متخاصم ایران استفاده نکنن، ولی استفاده کردن. با همه این احوال زندگی با همه جلوه‌هاش ادامه داره. داریم راجع به این حرف میزنیم که اسرائیل، رسانه‌هاش، رژیم اشغالگر قدس، امریکایی هم یه ذره امیدوارم بهش اشاره بکنیم، و کشورهای حوزه خلیج فارس همسایه خودمون دارن چه تصویری از این ماجرا به ما میدن. ببینید همیشه یادمون باشه وقتی داریم یه روزنامه ای رو میخونیم یا یه شبکه تلویزیونی رو انتخاب میکنیم از کشورهای دیگه، باید بپرسیم این کدوم کشوره. هر روزنامه ای، رسانه ای داره بازتاب دهنده یه وضعیتی میشه. این جمله بیخاصیت بیطرفی که نمیدونم اصلا کی تو جهان موثر بوده است که همچنان بعضیا راجبش حرف میزنن، هیچ وقت حقیقت نداشته، هیچ وقت وقوع پیدا نکرده. بالاخره هر رسانه، همین ما هم رسانه جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملت ایرانیم، داریم راجع ملت ایران حرف میزنیم. این که سعی بکنیم واقعی باشیم، صداقت داشته باشیم، اخلاقی حرف بزنیم سر جاش، اما باید بپرسیم مثلا این رسانه‌های فارسی زبان اینا پولشون رو کی داره میده؟ مثلا در مورد بی بی سی فارسی روشنه که این رسانه دولت بریتانیاست، صراحتا میگه، اعلام میکنه، پوشاندنی هم نیست، بنابراین بازتاب دهنده سیاست‌های وزارت خارجه انگلیسه. با این نگاه بنشینیم پای تلویزیون اگر هم خواستیم ببینیم. راجع به فارسی زبان ها حرف زدیم که حیرت انگیز شده. آقای جلیلی چیز با نمک، اخیراً یه بازی راه افتاده بین فارسی زبان ها که حالا تو همین تلویزیون حرف میزنن یا مثلا تو اینستاگرام و توییتر و اینا، کی بود کی بود، من نبودم، میگن که ما کجا گفتیم جنگ، ما کی جنگ خواستیم، اصلا جنگ به ما چه ربطی داره، اون دولت امریکاست، ارتش امریکاست، اون یکی هم رژیم اشغالگر قدسه. حتما یادشون نرفته که در ماهای گذشته چه تظاهرات مفصلی هم توی امریکا هم توی اروپا، شهرهای مختلف راه انداختن که تو رو خدا به مردم ایران حمله کنی. توی ویدیوهای مکرری مشتاقانه راجع به اون روز لعنتی که قرار بود برسه حرف زدن و با نهایت بلاهت و رذالت هم گفتن که جنگ هیچ کاری با مردم ایران نداره. آقای جلیلی دارین به چی فکر میکنین؟
یه چیزی در این سالها وجود داشته که من خیلی دلم میخواد بهش اشاره بکنم، اونم روزنامه نگاری مستقل ایرانیه، که اگر امروز ما از این حرف میزنیم که اینها میگن کی بود من نبودم، نتیجه جنگ شبانه روزی اون روزنامه نگارای مستقل با این دروغگوها، با این فارسی زبانهای بیوطنه. واقعا باید دست و قلم این روزنامه نگارها رو بوسید. فحش شنیدن، انواع تهدیدها رو داشتن، نمیدونم عکستو نگه میداریم بعد براندازی میایم سراغت، نمیدونم
چه توهمی هم راجع به این حرف میزنن.
ببینید نمیدونم انواع فحش‌های ناسزاهای خیلی رکیک رو شنیدن ولی مقاومت کرد. روزنامه نگار مستقل ایرانی به خاطر ایران در برابر همه این جیرخارها، در برابر همه این پروژه بگیرهایی که قصد و غرضی غیر از ویرانی ایران نداشتن، ایستاد و فشار رو تحمل کرد و از ایران دفاع کرد. شما همین این موجی که الان ساخته شده درباره این که ما که نمیخواستیم به ایران حمله کنن، ما که نمیخواستیم زیر ساخته از بین بره، این نتیجه مبارزه شبانه روزی همون بچه های روزنامه نگاری که شاید در داخل ایران هم خیلی نامهربانی دیدن ولی پای ایران وایستادن. یه نکته رو بگم، من شاید خیلی از اونایی که خارج از ایران درباره ایران تصمیم میگرفتن، من درباره رسانه حرف میزنم، درباره چیز دیگری حرف نمیزنم، تصورشون این بود که اوکی این روزنامه نگار ناراضی که در ایران هستش بلا فاصله به جریان ما ملحق میشه، ما میریم چهار تا بمب میریزیم و این جریان رسانه‌ای که منتقد حاکمیت، منتقد دولت میاد به ما ملحق میشه.
راجع به نظامی های حرف زدن، 50,000 تا 150,000 تا سبتلا
حالا میگم من دارم در باره رسانه حرف میزنم،
اولی زدمات و روزها و شبها میان. حالا میدونیم جریان معکوسش اتفاق افتاده، ارتشی های امریکایی دارن در میرن از ارتش، یا خودشون برکنارش میکنن یا استعفا میدن.
مسئله اینه که اتفاقاً اهالی رسانه در ایران، روزنامه نگاران ایرانی به خاطر شناخت عمیقی که در ایران دارن، من ندیدم در بین روزنامه نگار ایرانی که با تمام دل و جونشون عاشق ایران نباشن. چون اونها خیلی بیشتر از بقیه ایران رو گشتن، خیلی بیشتر از بقیه مردم ایران رو دیدن. اصلا اینها با تمام وجودشون عاشق ایرانن و هر چیزی رو که مردم ایران رو تهدید کنه بسیار قبل از بقیه تشخیص میدن و مقابلش میستن. یه نکته دیگری وجود داره درباره رسانه‌ها که از اون بحث قبلی جا موند، اون همین که رسانه‌ها بر یک چیزی سوار میشن که اون فاصله بین حاکمیت و مردمه. در هر جامعه‌ای یک شکافی هست بین حاکمیت و مردم. در جامعه ما ممکنه مردم مثلا بیشتری مسائل ناراضی باشن و این شکافه به اونها این هوس رو داد که ما میتونیم بریم از این شکافه استفاده کنیم، روی موج نارضایتی مردم سوار بشیم،
گروهی از مردم
و این رو ازش استفاده کنیم برای این که بمباران کنیم ایران رو بدون اینکه مقاومتی داشته باشه.
خب دیدیم که اتفاق نیفتاد، یعنی حتی گروهی از مردم هم اتفاق نیفتاد، همه مردم ایران داره معامل
ببینید به چند دلیل در ایران این اتفاق نمیفته. اونها حسابشون رو کردن، مردم ایران کشورشون خیلی دوست دارن،
خدا رحمت کنه رهبر شهید رو، همین معنی که آقای جلی دارن میفهم. بارها گفتن فهمتون از ملت ایران غلطه، فهمتون از جوانها غلطه، فهمتون از دستگاه‌های رسانه‌ای ما، قدرت نظامی ما، همش غلطه. حالا کاش این موقعیت پیش نمی اومد برای فهم درستی این حرف، کاش بدون جنگ ما این رو می فهمیدیم، ولی خب بالاخره نشد دیگه. یعنی این بردگان اسرائیل و امریکا که فارسی حرف می زنند متاسفانه مسبب این جنگ شدند. من دیدم، نمیدونم شما دیدین یا نه، که این مطالبه داره شکل می گیره که جز شرایط پایان جنگ شاید بشه این رو قرار داد که این برده های اسرائیل و امریکا تحویل ایران بشن و ملت ایران در موردشون تصمیم بگیرن. حداقلش اینه که بالاخره هزینه های این جنگ رو کسانی که پدید آوردن باید بدن دیگه، هم ارتش اسرائیل و هم امریکا و همسایه‌های دور و برمون و این گروه اقل فارسی زبان که من میگفتم حالا اینا دیگه سرمایه‌شون اونقدی نیست که خیلی هم به کار ساخت و ساز بیاد، مثلا شاید مثلا 100 تا خونه رو باهاش ساخت کمتر یا بیشتر، ولی بالاخره هر چی که داشته باشن در مورد شهدان باید و خانواده‌های رزمندگان و زخمی هامون، جانبازانمون، خود خانواده هاشون باید تصمیم بگیرن که از این خائنین چطوری باید حساب کشی بکنن. برگردیم به خلیج فارس، رسانه های عربی متعدد.
بله، پیش از اینکه بپردازیم به این، یک مسئله رو میخواستم اضافه کنم به صحبت های آقای جلیلی. از دوستان خواهش میکنم که تصویر ژاپنی های ساکن آمریکا در جنگ جهانی دوم بعد از پایان جنگ و بعد از حمله پرل هاربر رو سرچ بکنن، توی قفس انداختنشون آمریکایی‌ها. من تردید ندارم که حتی اگر که فرصت این پیش نیاد، که انشاءالله پیش میاد، که این فارسی زبان های مزدور توسط ما ملت ایران مجازات نشن، من تردید ندارم چنان مجازاتی از سمت همین جوامع غربی که الان پرچم اسرائیل و آمریکا رو دائم تو خیابوناش تکون میدن، چنان مجازات میشن توسط همین مردم جوامع غربی که در تاریخ مینویسن. درباره رسانه‌های غربی و رسانه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس
عربی،
بله، و رسانه‌های عربی، این رو میخواستم بگم که ما صداهای حامی ایران خیلی کم داریم در رسانه‌های عربی، اما باید و رسانه‌هایی که بازتاب دهنده، یعنی صداهایی که بازتاب دهنده قدرت ایران باشه رو هم کم داریم، اما باید بین خطوط رو بخونیم. برای مثال وقتی که انستیتو پاستور به عنوان یکی از قدیمی ترین مؤسسات در واقع پزشکی و تحقیقاتی کل منطقه زیر ضرب قرار میگیره، مورد هجوم اسرائیل قرار میگیره، درسته که این رسانه ها یک روایت خیلی تخت و بدون جزئیات بعضن ارائه میدن، اما مخاطب عربی توجهش جلب میشه که این دانشگاه، این مؤسسه تحقیقاتی، این دانشگاه علم و صنعتی که مورد حمله قرار گرفته، این دانشگاه شهید بهشتی که مورد حمله قرار گرفته، چه قدمتی داشته. اینکه بانک میکروبی انستیتو پاستور چه اهمیتی داشته. پس بنابراین در روایت، حتی درسته که حتی پیروزی، در واقع پیروزی ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل چندان منعکس میشه. ما مثلا در شبکه الحدث، شبکه العربیه چندان نمیبینیم که ماجرای این همه هواپیمایی که این روزها
ساخت شده
ما چندان یعنی بازتاب اونقدر زیاد نیست. بله بله، اینا
سعودیه. الحدث کجا پخش میشه؟ لبنان؟
نه نه، الحدث هم سعودیه.
سعودیه
هم برای بله. این کمپانیای بزرگ درسته که نمیپردازن، اما وقتی که به در واقع حمله کشور خودشون میپردازن، وقتی یه خبر جزئی رو کار میکنن، بین خطوط دارن میگن که این کشور چه عمق اجتماعی و چه عمق تاریخی و چه زیرساختها و چه سرمایه اجتماعی عظیمی داره که قابل مقایسه با اینها نیست. دلیل این که پرداخته نمیشه هم این هستش. شما خودتو مقایسه میکنی، شما که کشور قطر صرفا 70 کیلومتر ساحلیه، یعنی بخش عمده ای از همون کشور کوچک چندان اصلا قابل زیست نیست. مقایسه میکنی با کشوری که عمر انستیتوش بیشتر از
120 سال،
بله، حتی بیشتر از تأسیس این کشور حاشیه خلیج فارس.
خیلی ممنونم. یه چیز جالبی دیدین، آقای قالیباف یه توییت بانمکی زده بودن. آقای قالیباف فوق‌العاده است توییتاشون. این که خودشون الان دارن چیکار میکنن اینا رو که حالا بعدن خواهند گفت بماند، ولی توییت هاشون دیدین توی بازارهای اقتصادی امریکا که خیلی مؤثر واقع شد، چون رئیس جمهور امریکا سعی میکرد که مثلا قیمت نفت رو بیاره پایین، بورس رو بره بالا و اینا. چند تا توییتشون داشت، به خصوص یه دونش خیلی مشهور بود که اصلا همه این بازی رو از دست رئیس جمهور امریکا در آورد. یه توییتی و یا سلسله توییتی رئیس جمهور امریکا داشت راجع به فتوحات عجیبش برای نجات خلبان خودش، دومیش که بعدم گفت بردیمش، هیچ نشانی هم هر ما ندیدیمش، در حالی که 7-8 تا هواپیمای دو تاشون سورخرسان بود، به نظرم دو تاشون A10 بود، دو تاشون بالگرد بود و اینا رو که جا گذاشتند و سوخت و نابود شد توسط ما و از بین رفت. آقای قالیباف نوشته بودن که فکر کنم دیدین اکثر هم گشته بودن، آقای قالیباف نوشته بودن که سه بار دیگه از این پیروزی ها اگر برات اتفاق بیفته امریکا نابود میشه. این تصویریه که متاسفانه تا طبیعتاً به غلط داره منتشر میکنه. آخه اونم باید بهش فکر کنیم، درکش کنیم. ناچاره ایرانی باشید و ایرانی بمانید. خدا حافظ شما.
تن تنت هزار زخمی زبان تن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغض تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تو ای هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم ایران تو تا ابد بمان هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نامت مثلا مثلا مثلا
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس